به شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. دوشنبه 30 خرداد 1390 خورشیدی رو با هوای گرم پشت سر گذاشتیم. فردا هوا همچنان گرم و آفتابی خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق مانیا منصور و سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را تقدیمتان میکنیم با مطالبی درباره آخرین رویدادهای سوریه، عدم توافق تهران و مسکو بر سر تاریخ راه اندازی نیروگاه بوشهر، گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران در پیوند با روزنامه نگارانی که ناچار به ترک ایران می شوند، یادی از ندا آقا سلطان و دیگر کشته شدگان اعتراض های پس از انتخابات 88 و آزادی عماد الدین باقی. البته پیش از پرداختن به گزارش ها در همراهی همکارم مانیا منصور هستیم برای شنیدن مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. با سلام به شما.
با سلام. گزارش‌ها از ایران حاکی از آزادی عمادالدین باقی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در تهران در روز دوشنبه است. این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر به خاطر پخش مصاحبه‌اش با آیت الله منتظری و نیز فعالیت به عنوان رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان بازداشت و محکوم شده بود. عمادالدین باقی یکی از 12 زندانی سیاسی در بند 350 زندان اوین بود که در اعتراض به مرگ هدا صابر در آن زندان و نیز حال صحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش از روز شنبه دست به اعتصاب به قضای نامحدود زدن. 11 زندانی سیاسی دیگر بهمن احمدی عمویی، حسن اسدی زیدآبادی، عماد بهاور، قربان بهزادیان نژاد، محمد داوری، امیر خسرو دلیرسانی، فیض الله عرب سرخی، ابوالفضل قدیانی، محمد جواد مظفر، محمد رضا مقیسه و عبدالله مؤمنی هستند. فرید صلواتی روزنامه نگار در اصفهان و افشا کننده ماجرای تجاوز گروهی در خمینی شهر پس از یک هفته از زندان آزاد شد. به گزارش وبسایت ندای سبز آزادی، آقای صلواتی که از نوادگان علامه جعفری است پس از افشای خبر این تجاوز گروهی در روز 22 خرداد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و تا زمان آزادی تحت بازجویی قرار داشت. علی کریمی فیروزجایی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد دانشگاه‌هایی که امکان جدا شدن کلاس‌ها را داشته باشند از مهر ماه تفکیک جنسیتی می‌شوند. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، این نماینده مجلس به نقل از وزیر علوم گفت در تابستان که فصل تعطیلی دانشگاه است، تحقیقی انجام می‌شود تا ظرفیت دانشگاه برای تفکیک جنسیتی مشخص شود. این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواستاران شد تا حتی امکان از به گفته او اختلال بیمورد دانشجویان دختر و پسر جلوگیری شود. بر اساس این گزارش امکان تفکیک جنسیتی در دانشگاه تهران وجود دارد. اما کارگران دو کارخانه در قزوین در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود در مقابل مجلس شورای اسلامی و استانداری قزوین تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، 50 تن از کارکنان شرکت نازنخ و فرنخ به نمایندگی از 700 کارگر این کارخانه در اعتراض به پرداخت نشدن 16 ماه از حقوق خود در مقابل مجلس تجمع کردند. همچنین به گزارش وبسایت اعتدال، حدود 40 تن از کارگران کارخانه نساجی تبد قزوین نیز در مقابل استانداری قزوین تجمع و به پرداخت نشدن 8 ماه حقوق و مطالباتشان اعتراض کردند. یک خبر از سوریه. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باندهای تبهکار، تروریست‌ها و توطئه‌های خارجی را مسئول نارامی‌های این کشور دانست و افزود که آنها از گلایه‌های مشروع مردم سوء استفاده می‌کنند. اون همزمان مقطع کنونی را نقطه عطفی در آن کشور توصیف کرد و در پایان که کمیته فنی باشگاه پرسپولیس علی دایی را به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، انتخاب علی دایی به عنوان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از جلسه کمیته فنی باشگاه پرسپولیس در روز دوشنبه صورت گرفت. در همین حال امیر قلعه‌نویی به عنوان سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز معرفی شد.
با سپاس از مانیا منصور، اینک آنچه در ادامه خواهیم داشت. معترضان سوری با شنیدن سخنرانی امروز بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای رسیدن به خواسته هایشان مصمم‌تر شدند. نقطه مشترک بین ایران و کوبا در برخورد با روزنامه‌نگاران مستقل. هر دو کشور در صدر کشورهایی هستند که روزنامه‌نگاران را ناچار به تبعید کردند. سفیر جمهوری اسلامی در روسیه میگوید نیروگاه بوشهر در اواسط مرداد راه اندازی می شود، اما مقامات روس اتم از اعلام تاریخ دقیق این راه اندازی خودداری می کنند. دو سال پس از کشته شدن ندا آقا سلطان در 30 خرداد 88، یاد او در حافظه تاریخ دو ساله اعتراض ها همچنان تازه و نمادین است. عماد الدین باقی از زندان آزاد شد. در طول مجله شبانگاهی چند پیام هست، از میان پیام های شما شنوندگان گرامی می شنوید. همچنان که در خبرها شنیدید، رئیس جمهوری سوریه در سومین سخنرانی خود در روز دوشنبه که در دانشگاه دمشق انجام می شد و به طور زنده از شبکه‌های تلویزیونی سوریه پخش می‌شد، تعداد کسانی را که از آنان به عنوان مجرمانی که در اعتراضات شرکت کردند یاد کرد 64,000 نفر دانست که به گفته او باید دستگیر شوند. رئیس جمهوری سوریه کسانی را که خرابکار نامید متهم کرد که به کشتار فجیع مردم دست می‌زنند و نسبت به مردم کینه و نفرت دارند. بشار اسد در ادامه سخنانش اشاره کرد که توطئه ها مانند میکروب هستند و نمی شود آنها را نابود کرد، اما مسئولیت علیه این میکروب ها را باید افزایش داد. با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب همکنون در ارتباط مستقیم هستیم تا درباره آخرین تحولات از او بشنویم. آقای جزایری با سلام شما.
شب شما و تمام شنوندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، سخنان روز دوشنبه بشار اسد معترضان رو قانع نکرد و حتی اونها مصممتر از روزهای پیش به خیابان‌ها آمدند. در این لحظه شما چه خبری از آخرین تحولات امروز دارین در سوریه؟
به این نوع صحبت‌های آقای اسد معترضان در سوریه رو بسیار خشمگین کرده. اونها میگن در سخنرانی خودش اصلا معترضان رو به حساب نیاورد، از اون لحاظ که اعتراضات سیاسی دارن و از معترضان به عنوان کسانی نام برد که یک سری خواسته‌هایی دارن و تقسیم بندی که داشت در مورد ناآرامی ها، تقسیم بندیش اینطور بود که معترضان، که خرابکاران و عوامل خارجی. این باعث شد که به خیابان ها بیان و الان بخش های از دمشق، این نزدیکتر با شما صحبت میکنم، یک سری محله های در دمشق شاهد تظاهرات هست. حومه دمشق از جمله دوما تظاهرات بزرگی رو شاهد هست نسبت به خودش، اما بزرگترین تظاهراتی گزارش شده در شهر لازقیه هست، چیزی در حدود 12,000 نفر اینطور که تماس گرفتن با یکی از گزارش خبرنگاران در سوریه گفت که چیزی در حدود 12,000 نفر در یکی از ورزشگاه‌ها اعتصاب کردن. مناطق درعا و حمص هم و حما و حلب هم در اونها تظاهرات شبانه در حال برگزاریه.
آقای جزایری، از اونجا که نیروهای امنیتی سوریه تاکنون شدیداً با تظاهرکنندگان برخورد کردن، امروز میزان خشونت‌ها تا چه حد بوده؟
هنوز گزارشی از برخورد نیومده. از دیروز سعی کردن روز یک شنبه که تشییع جنازه یک سری از کشته شدگان حوادث جمعه بود، حضور نیروهای مسلح در حین تشییع جنازه ها کمتر بود، گویا با توجه به عجلی که ترکیه داده به سوریه برای پایان دادن به خشونت ها، سعی کردن خشونت های اوریان رو در خیابون ها کم کنن و هنوز گزارشی از برخورد با این تظاهرات نرسیده.
خبر تازه درباره واکنش های بین المللی دارین؟
بله، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان جلسه وزرای خارجه این اتحادیه ساعتی پیش سخنرانی آقای اسد رو ناامید کننده خواند. وزیر امور خارجه فرانسه آقای دل در کشتن هم گفت اسد،
آقای آلان ژوپه، آلان ژوپه ببخشید آقای جزایری، آقای آلان ژوپه هست وزیر امور خارجه،
آقای آلان ژوپه ببخشید اشتباه کرد، آقای آلان ژوپه گفت که به نقطه غیر قابل بازگشت رسیده آقای اسد، و وزارت خارجه آمریکا هم اظهار تاسف کرده از اینکه چیز جدیدی مطرح نشده در سخنرانی آقای اسد و گفته ما منتظر اقدام‌های عملی هستیم در سخنرانی‌ها.
خیلی ممنونم از شما آقای جزایری.
اینجا رادیو فرداست.
و اما از سوریه به مطلبی برمیگردیم، به مطلبی درباره ایران و مطلبی راجع به ایران و کوبا. بر پایه گزارش تازه کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، بیش از نیمی از 70 روزنامه‌نگاری که در طول 12 ماه گذشته ناچار به ترک وطن و پناهجویی در کشورهای دیگه شدن، ایرانی یا کوبایی بودند، به طوری که هر یک از این دو کشور با افزایش فضای اختناق، سانسور و سرکوب 18 روزنامه‌نگار خودشون رو ناچار به ترک کشور کردند. شیما اخوان.
به گزارش خبرگزاری رسمی آلمان، کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران که مقر آن در آمریکاست، در آخرین گزارش خود گفته است در دوره زمانی 11 خرداد 1389 تا 10 خرداد ماه 1390 ایران و کوبا هر یک با ثبت 18 مورد روزنامه‌نگار خارج شده از کشور در صدر فهرست کشورهایی قرار دارند که با دشوار کردن شرایط روزنامه‌نگاران را مجبور به تبعید کردند. این در حالی است که بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران در سالهای 2010 و 2009 نیز بزرگترین خواستگاه روزنامه‌نگاران تبعیدی در جهان بوده است. به نوشته سازمان گزارشگران بدون مرز، در سال 2010 30 روزنامه‌نگار ایرانی مجبور به تبعید و یا فرار از کشور شده اند که این رقم در سال 2009 بیش از 50 نفر بوده است. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در آخرین گزارش خود خاطرنشان کرده است که در یک سال گذشته در مجموع 67 روزنامه‌نگار کشور خود را ترک کردند که 22 تن از آنان از خاورمیانه و شمال آفریقا، 19 تن از قاره آمریکا، 19 تن از آفریقا، 6 تن از آسیا و 1 نفر از آسیای میانه بوده است. این گزارش با اشاره به اینکه این رقم بر اساس موارد گزارش شده و ثبت شده به دست آمده، تأکید کرده است که رقم حقیقی روزنامه‌نگاران در تبعید می‌تواند بالاتر از این باشد. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران می‌گوید برخی از این روزنامه‌نگاران پس از آزادی از زندان وطن خود را ترک کردند و برخی دیگر برای فرار از بازداشت و یا به دنبال تهدیدهای متفاوت مجبور شده اند کشور خود را ترک کنند. بر اساس این گزارش در یک دهه گذشته دست کم 649 روزنامه‌نگار ترک وطن کردند که بیشترین آنها شهروند ایران، عراق، اتیوپی، سومالی و زیمبابوه بودند. این کمیته می‌افزاید که برای بسیاری از این روزنامه‌نگاران با توجه به موانع قانونی و مشکلات زبانی یافتن شغل در کشور جدید دشوار است. بر اساس رقم ارائه شده در این گزارش، از میان 649 روزنامه‌نگاری که در یک دهه گذشته مجبور به تبعید از وطن شده اند، تنها 22% توانستند شغلی مرتبط با حرفه روزنامه‌نگاری بیابند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران سال گذشته نیز با ارائه آماری از روزنامه‌نگاران زندانی در دنیا اعلام کرده بود که ایران در کنار چین همچنان بزرگترین زندان برای روزنامه‌نگاران به شمار می‌رود. سازمان‌های حقوق بشری مختلف در چند سال گذشته همواره از وضعیت ناگوار روزنامه‌نگاری در ایران انتقاد کرده و خواستار بهبود شرایط برای روزنامه‌نگاران در ایران شده‌اند.
شیما اخوان گزارش می‌داد. ساعت 22:13 است. همزمان با خبر راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر در 10 روز اول ماه اوت که سفیر ایران در روسیه نوید آن را داد، مقام‌های روس اتم تایید کردند که راه اندازی نیروگاه در مرحله نهایی قرار دارد، اما از ارائه تاریخ دقیق برای راه اندازی نیروگاه سرباز زدند. دفتر وزیر انرژی روسیه هم که به گفته سفیر جمهوری اسلامی باید در مراسم راه اندازی نیروگاه بوشهر در مرداد آینده به ایران سفر کند، اعلام کرد که مشارکت این مقام روسی در این مراسم هنوز در دست بررسی است و تاریخ آن هم هنوز مشخص نیست. آنا رایسکایا.
محمود رضا سجدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو، طی گفتگو با خبرگزاری ایسنا از آمادگی روسیه برای راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر در 10 روز اول ماه اوت خبر داد. به گفته وی، از ابتدا تاریخ قطعی برای راه اندازی نیروگاه اعلام نشده بود، اما در نشستی که او با معاون روساتوم داشت اعلام شد این شرکت برای راه اندازی نیروگاه بوشهر در اواسط مرداد ماه اعلام آمادگی کرده است. او در ادامه افزود قرار است سرگی شماتکو، وزیر انرژی روسیه، به منظور شرکت در مراسم راه اندازی نیروگاه بوشهر در آن تاریخ به ایران سفر کند. همزمان سرگی کیریانکا رئیس روساتوم در حاشیه همایش بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ اعلام کرد که امور مربوط به راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر در مرحله نهایی قرار دارد.
Главное, что обязательное условие безопасного гарантированного энергообеспечения, поэтому огромный объем.
مهمترین مسئله تضمین امنیت این نیروگاه است و کار عظیمی در این راستا انجام می شود. ما جدول زمانبندی هماهنگ شده ای داریم و اکنون مرحله نهایی را پشت سر می گذاریم. در این حال اگر در این مرحله باز هم نیاز به تست مجدد دستگاه ها باشد، در آرامش کامل همراه شرکای ایرانی من جدول زمانبندی موجود را تغییر می دهیم و آزمایش های جدید را انجام خواهیم داد. رعایت جدول زمانبندی در برابر تأمین اطمینان مطلق بسیار ناچیز است. اطمینان و امنیت که در فضای باز و شفاف به دست می آید وظیفه اصلی ماست.
دفتر مطبوعاتی روساتوم از تفسیر اظهارات سفیر ایران در روسیه سر باز زد و به رادیو فردا گفت که آزمایش و راه‌اندازی توربین‌ها در بوشهر که اکنون کارشناسان مشغول این کارند مرحله بسیار حساس است و اصلا نمی‌توان در این مرحله آن هم در طرحی به پیچیدگی بوشهر تاریخ دقیق برای پایان کار مشخص کرد. وزارت انرژی روسیه نیز به رادیو فردا گفت که مشارکت سرگی شماتکو وزیر انرژی روسیه که رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی روسیه و ایران نیز هست در مراسم راه‌اندازی بوشهر هنوز در مرحله بررسی قرار دارد و هیچ تاریخی برای آن مشخص نشده است. اتمستروی اکسپرت پیمانکار تکمیل بوشهر نیز از ارائه تاریخ دقیق برای راه‌اندازی نیروگاه بوشهر سر باز زد و ابراز امیدواری کرد که این نیروگاه در آینده نزدیک راه‌اندازی شود. در این میان یک مهندس روس که در بوشهر مشغول به کار است به رادیو فردا گفت که این نیروگاه از لحاظ فنی کاملا آمادگی آن را دارد تا در اوایل اوت به مرحله بهره برداری برسد. اما عوامل دیگری همچنان مانند گذشته می تواند راه‌اندازی این نیروگاه را به تعویق بیاندازد. رجب سفارف رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو میگوید
بوشهرسکای آیس на самом деле является уникальным памятником долгостроя, скорее всего, и политическое, и техническое, поскольку
نیروگاه اتمی بوشهر نماد ساخت و ساز طولانی مدت است و این طولانی مدت بودن هم با عوامل سیاسی و هم با عوامل فنی قابل توضیح است. قبول دارم که مشکلات بسیار فنی هنگام تکمیل نیروگاه بوشهر به وجود آمده، اما این مشکلات نمیتوانند تا ابد چه از لحاظ حجم و چه از لحاظ زمانی ادامه یابند. به همین دلیل معتقدم در تأخیر راه اندازی این نیروگاه عوامل سیاسی نقش بیشتری دارد. مقام‌های روس شاید برای اینکه دوباره به بدقولی متهم نشوند از ارائه تاریخ دقیق راه اندازی بوشهر سرباز می‌زنند، زیرا این تأخیرها نه تنها وجهشان را خراب می‌کند که به منافع اقتصادی روسیه نیز در بازارهای مختلف لطمه وارد می‌کند.
روسیه در سال 1995
قرارداد تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر امضا کرد و بر اساس این قرارداد موظف بود این نیروگاه را تا سال 2000 راه‌اندازی کند، اما این کار به دلایلی که برخی آن را فنی و دیگران سیاسی می‌دانند بیش از 10 سال است که به تعویق افتاده. آنا رئیسکای رادیو فردا.
در حالی که به 22:18 دقیقه رسیدیم فرصتی داریم تا از شما شنوندگان گرامی بشنویم که برای ما پیام فرستادید.
سلام، من خیلی دوست داشتم بدونم با توجه به آزادی خواهی آقای خاتمی یا رفسنجانی و غیره که راجع به مسائل ایران نظرهای متفاوت با خامنه ای دارن، نظرشون راجع به وقایعی که توی سوریه اتفاق میفته چیه؟ هنوز هیچ کدوم از این آقایون هیچ صحبتی نکردن. واقعا خیلی جالبه که آدم بدونه واقعا نظر اونا با نظر حکومت یا خامنه ای هیچ تفاوتی داره یا نه. احمد از سوئد.
تنها یک حکومت دیکتاتور ممکن است به خود اجازه دهد تا نحوه لباس پوشیدن مردمش را تعیین کند.
از این قضیه که اصفهان رخ داد و این اتفاق افتاد، بالاخره یکی هم در کاشمر اتفاق افتاده، پاسدارایی گرفتن که بعدا معلوم شده که ناموس مردم تجاوز کردن. آخه این چه جمهوری اسلامیه؟ این چه اسلامیه که برای ما آوردن اینا؟
بابا این چه مملکتیه؟ واقعی احمدی نژاد بگو امو این بنزین که نیست، دنیا رو خراب کردی امو رو سرمون، دستمون بکش ولمون کن.
سلام، خسته نباشید. می‌خواستم با آقای احمدی نژاد بگم که خیلی به فکر جوانا، اما جوانای امروزی ایران همه بیکار و معتاد هست. خواستم بهشون بگم که یه چاره، یه فکری به خاطر این جوانای ایران بکنید. با تشکر، محسن هستم از شهرستان مبارکه از اصفهان. خدا حافظ شما.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
ساعت 22:20 دقیقه. من به همه گفتم دو سال از شهادت ندا گذشته، هر جایی که هستید اگر دوست دارید دو قنچه گل رز به یاد ندایی که نشگفته پرپر شد پرپر کنید و در آب بریزید. این گفته های مادر ندا آقا سلطان از جان باختگان پس از انتخابات سال 88 در گفتگو با سایت روز آنلاین است. برخی خبرنگاران میگویند ندا به همراه 22 نفر دیگر در 30 خرداد سال 88 کشته و نماد جنبش اعتراضی مردم ایران شدند. گزارشی داریم از وحید پوراستاد در این زمینه که پیشتر بگم ابتدا با صدای سوگواری مادر ندا آغاز خواهد شد که اندکی ناراحت کنند است.
ندا تو یه لحظه گفتی من سوختم، ندا جیگر منو سوزوندی، ندا تو یه لحظه سوختی، ندا ندا جان.
این صدای شیون مادر ندا آقا سلطان از جانباختگان 30 خرداد ماه سال 88 به هنگام دفن دخترش بود. انتشار فیلم لحظه جان باختن ندا آقا سلطان در جریان سرکوب اعتراضات مردم ایران پس از انتخابات سال 88 خیلی زود این دختر 27 ساله را جهانی کرد. نشریه تایم پس از انتشار فیلم کشته شدن ندا از آن به عنوان ثبت پربیننده ترین لحظه مرگ یک انسان در تاریخ بشریت یاد کرد، لحظه ای که چشمهای بازش در واپسین لحظه زندگی چشمهای بسیاری از جهانیان را به سوی ایران کشاند. ندا آقا سلطان یکی از مهمترین نمادهای جریان اعتراضی مردم ایران شد. مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد از دلایل نماد شدن ندا میگوید.
خانم ندا آقا سلطان در واقع از سه منظر نمایندگی میکرد. یک روح اعتراض در جامعه ایرانی رو از یک سو به عنوان زن که بیشترین مظهر ستمدیدگی در دوره جمهوری اسلامی بودند به عنوان یک نماد مقاومت شناخته شدند. دوم که یک چهره جوان هم بودند و به عنوان یک زن جوان نمایندگی میکردند. دو ویژگی رو، اعتراض نسل جوان و در عین حال اعتراض زنان علیه حکومت سرکوب و استبداد در ایران. سوم آنکه آنچه که در این روزها اتفاق افتاد عبارت بود از یک خیزش مردم برای حقوق شهروندی و آزادی خواهی و مدرنیته، و در خانم ندا آقا سلطان ما هر سه ویژگی رو یک جا میبینیم. زنند، جوانند و یک نوع مظهر مدرنیته به شمار میرن در آن جامعه.
در 30 خرداد 1388 تنها ندا آقا سلطان کشته نشد. فرشته قاضی، یکی از خبرنگارانی که بارها با خانواده تعداد زیادی از کشته شدگان گفتگو کرده، از افرادی میگوید که کمی از ندا آقا سلطان گمنام ترند.
به جز ندا آقا سلطان 22 نفر دیگه در روز 30 خرداد کشته شدند. البته این 22 نفر کسانی هستند که ما تونستیم با خانواده‌هاشون ارتباط بگیریم و میدونیم که اون روز کشته شدن. خیلی های دیگه هم شاید باشن که ما خبری از اونها نداریم. مریم سودبراتیان و عباس دیسناد بر اثر اصابت ضربات باتوم کشته شدن و اونطور که خانواده هاشون میگن به هر دو گفته شده که بر اثر سکته قلبی از دنیا رفتن. آقای دیسناد همسرش اعلام کرده که پرونده شکایت اونها رو مختومه کردن و گفتن که بر اثر هیجانات زیاد دچار سکته قلبی شده و به هیچ عنوان اشاره‌ای به ضربات باتوم و خونریزی مغزی نکردن. در مورد خانم سودبراتیان، خانواده ایشون اصلا شکایتشون پیگیری نشده. از همون ابتدا به اونها گفته شد که بر اثر سکته قلبی فوت کرده و حتی برگه پزشکی قانونی هم بر همین مبنا براشون صادر شده.
فرشته قاضی همچنین میگوید به جز مریم سودبراتیان و عباس دیسنات بقیه افراد بر اثر اصابت گلوله کشته شدند.
خانم فاطمه سمسارپور به همراه پسرش آقای کاوه میر اسداللهی در مقابل منزل شخصی خودشون مورد اصابت گلوله قرار گرفتن. اونطور که همسرش تعریف میکرد، سر و صدای بسیار زیادی توی کوچه شروع میشه و خانم سمسارپور و پسرش میان جلوی در که ببینن چه اتفاقی افتاده. یک گروه نظامی رو میبینن که یک نفر لباس شخصی هم همراهشون هست، اسلحه دستشه و توی اون کوچه 6 نفر رو میزنه. 2 نفرشون خانم سمسارپور و فرزندشون بودن، بقیه افراد اون کوچه و همچنین پسر خانم سمسارپور زخمی شده بودن. به مرور بعد از جراحی حالشون خوب شد، ولی خانم سمسارپور در جا کشته شد و این در حالی بود که پسر کوچکترش که 11 سال داشت از پشت پنجره شاهد تیراندازی و کشته شدن مادرش و گلوله خوردن برادرش بوده. اشکان سهرابی دیگر جانباخته 3 خرداد هست که بر اثر اصابت 3 گلوله کشته شد. سجاد سبزعلی پور از ناحیه صورتش و در اصل از ناحیه چشمانش گلوله خورد. بقیه کسانی هم که همون روز اسامیشون اعلام شده و خانواده ها کشته شدنشون رو اعلام کردن، همه بر اثر اصابت مستقیم گلوله بوده.
تا به امروز خونخواهی بسیاری از این خانواده ها در مراجع قضایی بدون کمترین نتیجه‌ای مسکوت و حتی مختومه شده است، اما در اذهان بسیاری از مردم ایران این پرونده ها هنوز زنده است و هر یک از این جانباختگان نمادهای جنبش اعتراضی مردم ایران شناخته می شوند. همچنان که مادر آقا سلطان روز دوشنبه به رادیو فردا گفت، مردم هر هفته بر سر آرامگاه ندا با آنان همدلی می کنند.
شبای دومی که میریم سر خاک، همزمان خانم اعرابی میاد، مامان سهراب، مامان اشکان میاد، به هر حال منم هستم، با هم دیگه هستیم، با هم میشینیم صحبت میکنیم، درد دل میکنیم، گریه میکنیم، هر وقت بچه‌هامو میزنیم، مردم هم میان با هم هستیم، خیلی صحبت میکنیم.
سخنانی که نیاز به تفسیر نداره، وحید پور استاد گزارش میداد. همچنان که در خبرها شنیدید، عمادالدین باقری روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر روز دوشنبه آزاد شد. بهروز کارونی،
وکیل مدافع عمادالدین باقری، روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که موکلش به اتهام تبلیغ علیه این نظام و تبانی علیه امنیت کشور از سوی دادگاه بدوی به 6 سال حبس محکوم شد که پس از اعتراض به این رأی، دادگاه تجدید نظر استان تهران او را از اتهام تبانی علیه امنیت کشور تبرئه کرد. صالح نیکبخت افسود، از آنجا که پیش از این عمادالدین باقری به اتهام تبلیغ علیه نظام نیز محکوم شده بود، با درخواست تجمیع پرونده ها و اعمال ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری، مجازات تبلیغ علیه نظام در پرونده حذف و همان مجازات سابق اعمال شد که پس از سپری کردن دوران محکومیت 1 ساله در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظام، موکلش از زندان آزاد شد. به موجب آخرین حکم آقای باقری، او به مدت 5 سال نیز از حقوق اجتماعیش برای فعالیت مدنی، رسانه‌ای و سیاسی محروم شده است. ولی وکیل مدافعش در مورد تغییرات احتمالی در این حکم توضیحی نداد. عمادالدین باقری پیش از این یک بار نیز پس از پخش مصاحبهش با آیت الله منتظری به مدت 6 ماه بازداشت شده بود. پرونده این مصاحبه در دادگاه بدوی به صدور رأی 6 سال حبس انجامید و سپس وارد مرحله تجدید نظر شد. عمادالدین باقری یکی از 12 زندانی سیاسی در بند 350 زندان اوین بود که در اعتراض به مرگ هدی صابر در آن زندان و نیز حاله صحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش از روز شنبه دست به اعتصاب قضایی نامحدود زدند. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی که دست به اعتصاب قضا زده است، میگوید
خواسته های من این بود که به این وضعیتی که برای خدا صابر و حاله صحابی پیش اومده رسیدگی بشه و خاطی ها مجازات بشن و علت اعتراضشون هم همینه، یعنی اعتصاب قضاشون به خاطر اینکه واقعا صداشون به جایی نمیرسه، یعنی ناچار شدن که دست به اعتصاب قضا بزنن.
در همین حال به گزارش وبسایت جرس، آقای باقری پس از آزادی به منازل خانواده های هدی صابر و حاله صحابی رفت و با آنان دیدار کرد. در این حال اعتصاب قضای نامحدود بهمن احمدی عمویی، حسن اسدی زیدآبادی، عماد بهاور، قربان بهزادیان نژاد، محمد داوری، امیر خسرو دلیرسانی، فیض الله عرب سرخی، ابوالفضل قدیانی، محمد جواد مظفر، محمد رضا مقیسه و عبدالله مؤمنی روز دوشنبه ادامه یافت. این در حالی است که بر اساس برخی گزارش‌ها، مهدی اقبال، یکی دیگر از زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین، به جمع اعتصابیون پیوسته است. اعتصاب قضای نامحدود این زندانیان در شرایطی است که برخی از زندانیان دچار بیماری‌ها و ناراحتی‌های جسمی هستند، از جمله آقای قدیانی که بیماری قلبی دارد. زهرا رحیمی، همسرین فعال سیاسی، میگوید
همسر من باید 4 ماه یک بار چکاپ بشه. الان از چکاپش حدود 6 ماه از چکاپش میگذره که باید حتما به وسیله متخصص قلب چکاپ صورت بگیره. بچه های دیگه هم هستن که مشکلات دارن که حتما باید فیزیوتراپ ببینش، حتما باید ارتوپد ببینش و فیزیوتراپ برن.
در این میان آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید حامی معترضان روز دوشنبه در پیامی خطاب به این زندانیان از آنان خواست که اعتصاب غذایی خود را بشکنند. به نوشته وبسایت کلمه، آیت الله بیات زنجانی در بخشی از پیام خود نوشت این اعتصاب غذا پیامی آشکار به بخشی از حاکمیت است که در سالهای اخیر بارها خواسته های بخش قابل توجهی از مردم را نادیده گرفته است.
با این گزارش بهروز کارونی به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. وعده بعدی با شما در مجله نیمه شب.